با درود فراوان به خبرهای امروز چهارشنبه 22 ماه دسامبر برابر با اول دی ماه توجه فرمایید. مجمع عمومی سازمان ملل متحد جمهوری اسلامی را به دلیل نقض مستمر حقوق بشر محکوم کرد. اعضای مجمع عمومی سازمان ملل متحد دیشب با صدور قطعنامه‌ای نسبت به نقض مستمر و دائمی حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی عمیق کردند. قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل در پی درخواست 80 تن از شخصیت‌های مشهور جهان در هفته گذشته برای آزادی سکینه محمدی آشتیانی صادر شده است. در قطعنامه سازمان ملل موارد مربوط به نقض مستمر حقوق بشر مطرح شده که از جمله عبارتند از ادامه اجرای احکام اعدام، نقض حقوق زنان، اعمال فشار بر وکلای دادگستری و همچنین ایجاد محدودیت‌های شدید در آزادی عقیده و مذهب در ایران است. جمهوری اسلامی بارها از سوی مراجع بین‌المللی مدافع حقوق بشر و سازمان‌های بین‌المللی به خاطر نقض حقوق بشر در ایران محکوم دانسته شده است. قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل دیشب با 78 رأی موافق به تصویب رسید. در دیدار میرحسین موسوی و مهدی کروبی دو تن از رهبران مخالف محمود احمدی نژاد، آنان تهدیدها علیه خود و رجزخوانی و خط و نشانهای برخی افراد وابسته به جریان اقتدارگرا را به دور از تعقل دانستند و تأکید کردند ما تا امروز بر راهی که انتخاب کرده ایم محکم ایستاده ایم و در آینده نیز از این راه که چیزی جز احقاق حقوق برحق مردم ایران نیست کوتاه نخواهیم آمد. هیچ ترسی از تهدید و فحاشی و تهمت نداریم. برای ما هیچ فرقی میان این زندان بزرگ که در آن هستیم با زندان کوچک که دیگر زندانیان سیاسی به ناحق در آن محبوسند نیست و به امید روزی که فتنه‌گران واقعی پاسخگوی اعمال خود در پیشگاه ملت ایران باشند. موسوی و کروبی در ادامه سخنان خود ضمن وخیم توصیف کردن وضعیت زندانیان سیاسی و صدور احکام صادره به اتهامات واهی مانند اقدام علیه امنیت ملی و غیره و برخوردهای بدور از اخلاق و انسانیت در زندانها تمام زندانیان سیاسی اعتصابی را فراخواندند تا دست از اعتصاب قضا به خاطر حفظ جانشان بردارند و افزودند مطمئن باشید که پیروزی نهایی از آن مردم ایران و شماست. میرحسین موسوی و مهدی کروبی با انتقاد شدید از وضعیت آشفته و نابسامان اقتصاد کشور از اجرای قانون حذف یارانه‌ها ابراز نگرانی کردند و هر دو تأکید نمودند که این طرح بر روی اقشار متوسط و کم درآمد جامعه فشار وارد می‌کند. بیش از 150 روزنامه‌نگار، نویسنده و مترجم ایرانی در نامه‌ای خطاب به صادق لاریجانی رئیس دستگاه قضایی خواستار آزادی احمد غلامی سردبیر روزنامه شرق و چند تن از همکارانش که 16 آذر ماه دو هفته پیش بازداشت و به زندان اوین برده شدند و بازداشت وی را در بند کردن قلم داستان نویسی دارستند. در میان امضا کنندگان این نامه نویسندگان و شاعران ایرانی از جمله سیمین بهبهانی، عباس معروفی و عده‌ای از روزنامه‌نگاران و مترجمان دیگر دیده می شود. به گزارش منابع خبری محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد که متهم به سوء استفاده مالی شده است، امروز ناگهان نشست خبری خود را برای پاسخگویی به اظهارات سخنگوی دستگاه قضایی لغو کرد. محمد رضا رحیمی دیروز اعلام کرده بود که در یک نشست خبری به ادعاهای غلام حسین اژه‌ای سخنگوی دستگاه قضایی پاسخ خواهد داد. محسنی اژه‌ای طی سخنرانی گفته بود که محمد رضا رحیمی معاون احمدی نژاد یک پرونده فساد مالی دارد و باید در دادگاه حاضر شود. محمد رضا رحیمی امروز در یک نامه از نحوه برخوردها علیه دولت انتقاد کرد و گفت طی روزهای اخیر انتشار گسترده اظهارات نادرست سخنگوی قوه قضاییه منجر به تشدید برخی تخریب‌ها و ابهامات در افکار عمومی علیه این جانب شده است. محمد رضا رحیمی در نامه خود حق پیگیری‌های قضایی برای خودش را محفوظ دانست و علیه الیاس ناظران و علی مطهری نمایندگان جناح اصولگرای مجلس شکایت کرد و دلیل شکایات خود را اتهام زدن آنها علیه خودش دانست. الیاس ناظران در واکنش به نشست خبری محمدرضا رحیمی از او خواست تا به جای رسانه‌ها به دادگاه توضیح دهد. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور اسلامی همچنین گفت تا احمدی نژاد هست من هم معاون اول خواهم ماند. به افسود که در آینده نزدیک در یک کنفرانس خبری از اتهامات مربوط به فساد مالی سخن خواهد گفت. به تأکید کرد که تا احمدی نژاد رئیس جمهور است من هم معاون اول ایشان خواهم ماند. از سوی دیگر بر اساس گزارش روزنامه الشرق الاوسط که در لندن به زبان عربی منتشر می شود، عبدالرؤوف ریگی سخنگوی جنبش مردم ایران موسوم به جندالله امروز اعلام کرده است که یک گروه قصد دارد کارمند یکی از تأسیسات اتمی اصفهان را که قبلا توسط جندالله ربوده شد و به سیستان و بلوچستان انتقال یافت اعدام کند. عبدالرؤوف ریگی به روزنامه الشرق الاوسط چاپ لندن گفت امیر حسین شیرانی بر اساس تصمیم شورای رهبری جندالله به زودی اعدام خواهد شد. وی 11 نفری را که در زاهدان اعدام شدند انسانهای بیگناه دانست و گفت آنها از اعضای جندالله و تشکیلات ما نبودند و افسود حکومت مانند همیشه دروغ میگوید و این افراد فقط نسبت قبیله‌ای و فامیلی با اعضای مقاومت داشتند و هیچ گونه ارتباطی با عملیات اخیر ما نداشتند. در همین حال یک مقام دولت پاکستان که نخواسته نامش فاش شود به روزنامه الشرق الاوسط گفت ما پیش از این برای مبارزه با تروریسم با ایران همکاری می‌کردیم و بازداشت عبدالمالک ریگی رهبر جندالله بدون همکاری سازمان امنیت پاکستان امکان پذیر نبود. هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان و رئیس مجمع تشخیص در جریان دیداری با اعضای حوزه علمی قم گفته است با این شیوه غیر مدبرانه و ضد کارشناسی که کشور اداره می شود نتیجه جز سقوط در طالع جمهوری اسلامی متصور نیست و مسئولان نظام به نام دین آنقدر بد عمل کردند که اگر گفته شود در آینده شاهد نظام سکولار خواهیم بود دور از انتظار نخواهد بود. پایگاه خبری جرس جنبش رای سبز این گزارش را به نقل از منابع خبری خود در تهران منتشر کرده می‌افزاید رفسنجانی در سخنان خود می‌افزاید آیت الله خامنه‌ای نسبت به آینده نظام و رهبری پس از خود در حال برنامه‌ریزی است و به نظر می‌رسد معظم‌الله پسرشان مجتبی خامنه‌ای را برای این امر تشخیص دادند. پس از انتشار این خبر روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام و نه خود رفسنجانی اظهارات رئیس مجمع تشخیص مصلحت در قم نادرست خواند. از سوی دیگر حجت الاسلام محتشمی پور وزیر پیشین کشور در جمهوری اسلامی و از مسئولان سابق این حکومت به عراق گریخته برای همیشه ساکن این کشور شده است. یک هفته نامه به نام لفین چاپ کردستان عراق با انتشار این خبر می نویسد که محتشمی پور به دلیل اختلافات شدیدش با جناح حاکم بر ایران به حالت قهر از ایران خارج شده و در نجف مستقر شده است. از سوی دیگر گروهی از کارکنان شرکت مخابرات ایران امروز در اعتراض به کمبود حقوق و گرانی سرسام‌آور هزینه زندگی در برابر ساختمان شاهد دست به تجمع زدند. کارکنان مخابرات می‌گویند پس از واگذاری این شرکت به سپاه پاسداران و بخش خصوصی تغییراتی در فیش حقوقی آنها به وجود آمده است که کمترین هماهنگی با هزینه‌های سنگین زندگی آنها ندارد و حقوق ماهانه ما برخلاف روال پیشین به پایین‌ترین سطح خود رسیده است. برخی از کارمندان مخابرات که حقوق آنها 800 هزار تومان بوده است در حساب بانکیشان تنها 25 هزار تومان وارد شده است. منابع خبری در تهران گفتند امروز گروهی از تاکسی‌رانان و رانندگان تاکسی در فرودگاه بزرگ تهران موسوم به فرودگاه خمینی دست به تجمع زدند و اعلام کردند که با افزایش ناگهانی قیمت بنزین و گاز قادر به ادامه کار نیستند. درباره پیامد این تجمع خبری تاکنون به دست ما نرسیده است. در همین حال رهبران جمهوری اسلامی همچنان از بروز تظاهرات گسترده مردم در آینده نزدیک که آن را فتنه می‌نامند سخت ابراز نگرانی می‌کنند. به گزارش خبرگزاری دولتی دانشجویان ایسنا، علیرضا زاکانی نماینده مجلس در نشستی زیر عنوان پشت پرده فتنه در عاشورا گفت فتنه بزرگی در پیش است و به گواهی تاریخ حق همواره بیشترین آسیب را از ناحیه درونی دیده است و انحراف درونی مشکلات بسیاری به وجود آورده است. وی افزود فتنه سال گذشته که منظورش همان تظاهرات میلیون‌ها ایرانی مبارز است هم جنبه درونی و هم بیرونی داشت و کفر و نفاق همه با هم به میدان آمده بودند. از سوی دیگر سازمان گزارشگران بدون مرز که مرکز آن در پاریس است از حرکت اعتراضی فعالان جنبش زنان که برای آزادی نسیم ستوده وکیل دادگستری و دیگر زندانیان سیاسی در برابر دفتر سازمان ملل متحد در ژنو دست به تحصن زدند حمایت کرد. 7 تن از مدافعان حقوق بشر و فعالان دفاع از حقوق زنان از جمله شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل و پروین اردلان برنده جایزه نت شهروند گزارشگران بدون مرز از دوشنبه 2 روز پیش در برابر در ورودی سازمان ملل متحد در ژنو دست به یک تجمع اعتراضی زدند. یک مقام دولتی در افغانستان امروز اعلام کرد که جمهوری اسلامی از ورود 3000 تانکر سوخت به این کشور جلوگیری کرده است. بر اساس این گزارش مقامات افغانی دلیل این اقدام ایران را استفاده احتمالی از این سوخت توسط نیروهای ناتو دانسته است. مسئولان وزارت تجارت افغانستان امروز گفتند که تصمیم جمهوری اسلامی به قطع صدور نفت از ایران به افغانستان توسط مقامات امنیتی جمهوری اسلامی صورت گرفته است و سرانجام که از امروز آتش‌سوزی بزرگی در مجتمع تجاری و اداری نور در منطقه شوش روی داد. آتش از طبقه بالای مجتمع آغاز شد و منطقه تجاری را فرا گرفت. هنوز از علت آتش‌سوزی در این مجتمع و میزان خسارات وارده هیچ گزارشی منتشر نشده است.